مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
جلسه 13 شرح دعای مکارم اخلاق، تهران، مسجد امام حسین، ماه مبارک رمضان،
56 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لهم فداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. به این عبارت از دعای شریف مکارم الاخلاق رسیده بودیم که حضرت درخواست می‌کردند از پروردگار عالم پس فصله به قدرت که ما فسد منی، خدایا با قدرت خودت اصلاح کن اموری رو که در من به خرابی گراییده و فاسد شده. این که توجه کردن حضرت به قدرت لایزال پروردگار و از قدرت حضرت حق مدد گرفتند، این بهانه پربهایی شد برای ما که به مفهوم قدرت پروردگار توجه بیشتری بکنیم، مخصوصا که ما در آستانه شبهای قدر هم هستیم. بالاخره شبهای قدر هم یک محلیست برای قدرت نمایی پروردگار، هرچند در پرده غیب هست و ما این قدرت نمایی رو نمی بینیم. حالا قبل از این که کمی به مفهوم مقدرات الهی بپردازیم که روزهای بعد هم انشاءالله باید به این موضوع برسیم اگر خدا توفیق داد، آثار تربیتی توجه به قدرت الهی رو بیشتر ملاحظه کنیم و به تعبیر دیگه آثار روحی توجه به قدرت الهی. اولا اگر کسی به قدرت لایزال پروردگار اعتقاد داشته باشه، نباید این اعتقاد رو بگذاره در پستویی، در بایگانی قفل کنه، بگه من الحمدلله این اعتقاد رو دارم. نخه، این اعتقاد رو آدم باید مصرف روزانه بکنه، یعنی مکرر بهش مراجعه بکنه. عقدنامه هایی که تو دنیا بسته میشه یه بار امضا میکنی، بقیهش دیگه یادگاری میمونه، یه وقتی اختلافی پیش بیاد سر قرارداد بهش مراجعه میکنی. ولی عقدنامه هایی که انسان با امور غیبی میبنده و در دل خودش قرارداد میکنه، عقدنامه هایی هستن که لااقل روزانه 10 مرتبه باید امضاش بکنی، 20 مرتبه باید امضاش بکنی. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، رسول الله، اشهد ان علی ولی. این باید تکرار بشه، این شهادت تکرار اون عقدنامه هاست. کسی معتقد به قدرت الهی این فایده نداره، فقط باید ذکر داشته باشه آدم، تا ذکر مصرفش چیه؟ مصرف علمه. بذارید یکی از فرازهای دعای کمیل رو برای شما عرض بکنم تا معلوم بشه ذکر مصرف علمه یعنی چی. در آخرین فرازهای دعای کمیل، امیرالمؤمنین علی علیه السلام این گونه خدا رو صدا میزنن: یا من اسمه دواء و ذکره شفاء و طاعته قنا، ارحم من رأس ماله الرجاء و سلاحه البکا. ای کسی که اسم او دواء همه درد هاست، ببین هر اسمی از اسماء پروردگار عالم یه دردی رو برطرف میکنه. پیش آدم حسابیا بریم کملینا خوبا اگر پیدا کنی انشالله، وقت ذکر بهت میدن میگن مثلا این ذکر رو بگو برای این مشکلات تو، این ذکر بهتره. حالا نمیخوام باب چنین چیزهایی رو باز کنم. سه تا ذکر کلیدی ما داریم: استغفار، ذکر صلوات، ذکر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم که اتفاقا موضوع بحث ما هم هست. روز قبل بر این ذکر تاکید ورزیدیم و با هم دیگه در موردش گفتگو کردیم. اساسا یا من اسمه دوا، ای کسی که اسم او دواست، میدانم معتقدم که اسماء تو دوای دردهای منند، این مرحله معرفتی. و ذکره شفا، و ذکر او شفا است. دوا رو آدم باید مصرف بکنه تا شفا پیدا بکنه. بعد میفهمد و ذکره شفا، ذکر خدا شفای درد ماست. ببینید یا من اسمه دوا، اسم خدا دواست. حالا این دوا رو باید رو پوستمون بمالیم، باید بخوریمش، باید چکارش کنیم این دوا رو؟ باید برای دستمال بگذاریم ببندیم رو مچمون، مچمون دردش ساکت بشه؟ اسم خدا اگر دواست، من این دوا رو باید چجوری مصرف بکنم که شفا پیدا کنم؟ در جمله بعدی میفرماید و ذکره شفا. ذکر تکرار اسم است در دل، تکرار اسم است در اندیشه و احساس. ذکر ترنم اسم است بر لبان انسانی که ناشیست این ذکر و وردی که داره میخونه از اندیشه و احساس او. و ذکر و هوشفا، پس ذکر میشه مصرف دارو، داروی اسم. بعد میفرماید و طاعت و حقنا، ای خدایی که بعد از اینکه شفا پیدا کردم طاعت او انسان رو به غنا میرسونه. چرا ما کار اطاعت میکنیم خدا رو به غنا نمیرسیم، به انقطاع الالله نمیرسیم؟ چون ما شفا نیافتیم. سالم نیستیم، سالم بشیم طاعتش غنا میاره، سالم بشیم زود به طاعت میرسیم، از طاعتش هم به غنا میرسیم، به طاعت ثمر بخش خواهیم رسید. که انسان باید عمل بکنه وقتی دلش سالم باشه. و ذکر او شفا، شفا پیدا کرده. دیگه فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضون، فزادهم الله مرضا که مال اونایی که خیلی آدمای بدین. دیگه بقیه هر کدوم یه ذره سرماخوردگی داشته باشن دیگه براشون بسته. همین یه ذره سرماخوردگی هم اثر طاعت رو از بین میبره. طاعت مثمر ثمری نخواهد داشت و یا به طاعت نمیرسد. محله معرفتی، یا من اسمه دوا، ای خدایی که میدانم اسم او دواست. مرحله قلبی و ذکره شفا، تکرار میکنم انقدر نام تو را، تنین نام تو و یاد تو مرا به شفا برساند. مرحله عملی و طاعت و غنا، آنگاه قدم برمیدارم و به اوج غنا و بینیازی از غیر تو میرسم. جالبه در همین فراز امیرالمومنین علی علیه السلام سه تا مرحله کمال رو اینجا ذکر میکنن که کسی این سه مرحله رو ذکر طی کرده باشه تمومه دیگه. تازه به اینجا که میرسن میفرمان ارحم، رحم کن. رحم کن فقط مال آدم های در به داغون نیست، خوبا هم به خدا میگن ارحم. تازه امیرالمومنین عرضه نمی دارد ارحم کسی را که این سه مرحله کمال را طی کرده است. فرماید چی؟ ارحم من رأس و ماله رجا، رحم کن به کسی که در رأس دارایی هاش امیده به توه. من غیر امیده به تو چیز ندارم. وقت آخر سر یه تهدید نمکی هم حضرت دارم: و سلاح و حلبکا، اسلحش گریه است. اگه رحم کنی گریه میکنم. امیرالمومنین میدونه چقدر عزیزه پیش خدا، گریه میکنه. تهدیده. اسلحه برای چیه؟ برای تهدید دیگه. آخر دعای کمیله و سلاح حول بکنم میشیدم گریه میکنم. چقدر قشنگه، چقدر قشنگه. میرن مومنی با خدا حرف میزن. یا سابقا نعم، یا نور المستوحشین فی الظلم، یا عالم لا یعلم. اینجوری دعای کمیل تموم میشه در جریان که هستید. یادش به خیر از من دعایی که یه بار یه گپ اینجوری زده بودیم با هم دیگه، فکر کنم تو گردان تخریب بود. بعد بچه ها بعد از دعای کمیل میشتن گریه میکردن. یه نفر نمیدونست چیه قصه، گفت من دعا تموم نشده. گفتم چرا؟ گفت دارن گریه میکنن. گفتن اینا دارن از اسلحه استفاده میکنن. دارن از اسلحه استفاده میکنن. احساس کردن لازم این اسلحه استفاده بشه. غرض این که شما میدانید اسم قدیر و علا کل شیء قدیر در آیه کریمه قرآن هست. علم تعلم ان الله علا کل شیء قدیر. شما میدونید خدا بر همه چیز تواناست. مرحله معرفتی ها. الحمدلله. خب الحمدلله. خب حالا این آگاهی رو مصرفش کن با ذکر. مدام به خودت بگو خدا بر هر چیز تواناست. این به تو آرامش میده. میفرماید ال ایمان بالقدر یذهب الهم والحزن. رسول گرامی اسلام میفرماید تو اگر ایمان داشته باشی به مقدرات، به این که خدا قدرتشو اعمال میکنه و همه چیز تحت قدرت اوست، او اندازه گیری هر چیزی رو معین کرده، هم و حزن از دلت میره، راحت میشی، آسوده میشی. خیلی چیز عجیبی ها. خدا میفرماد که من خود رفتم بین یک جمعی از مدیران صحبت میکردم، بنا شد اونجا بحث اخلاقی بکنیم. گفتم یکی از بهترین توفیقاتی که خدا به یه مدیر میده اینه که یه منشی خیلی خوب داشته باشه. اینقدر خوب که کوچکترین و کوتاهترین کلمات رو بهش گفت اون بگیره. فعه بگه بگه فرحزاد. بعضی از منشی ها اینقدر خوبن زنگ میزنی در رو با میکنه میگه که با فلانی تماس بگیرم. آره کجا فهمیدی؟ دیگه من تو جریان کارات هستم دیگه. از این منشی بهتر کیه؟ کسی که زنگ نزده تلفن رو وصل کنه. شما الان به ذهنت خطور کرد با فلانی تماس بگیرم؟ بابا دیگه تو خیلی قوی هستی. از اون منشی قوی تر اینه که بخوای تماس بگیری نظرم بهت بده، بگه نه در رو باز کنه، بگه الان شما میخوای فلانی تماس بگیری صلاح نیست، با فلانی من باید تماس گرفتم، این کار را بندازه. بابا تو دیگه اصلا رئیسی منشی نیستی، مشاوری معاونی. یه توفیق بزرگه. الهی من فدای خدا بشم. خدا میفرماید بدم من منشیتون بشم. نمیخوام شأن حضرت حق و پایین بیارم. میفرماید کاراتو به من واگذار کن، من کمکت میکنم، من اداره میکنم برات. بعضی ها نمیدونید با خدا چجوری کار میکنن. مثلا اینجوری با خدا کار میکنه، تماس میگیره، خیلی خدایی هم دیگه، اشغال میزنه، میگه خب خدا صلاح ندونست، با خدا هماهنگ کرده. خدا اگه صلاح ندونستی من با کسی تماس بیام الان اشغال بزنه؟ نه اینکه یه دقیقه این کارو بکنه همون یه دقیقه هم جواب بگیره. کلن زندگیش اینجوریه. بابا با خدا داره زندگی میکنه، ما با داریم با خودمون زندگی میکنیم با در دیوار. اون با خدا زندگی میکنه. و علی ربهم یتوکلون. اینا متوکلان به خداوند متعال هستن. هر چیز تو زندگیشون بیاد خیره. میفرماید مؤمن به قدرت الهی، مؤمن به مقدرات الهی. حالا مقدر با قدرت فرق داره. میدونم مقدرات الهی برنامه ریزی است که خداوند متعال ناشی از قدرت لایزال خودشون انجام میدن برای زندگی انسان. مؤمن به مقدرات الهی اصلا براش یه مهم نیست چه اتفاقی براش بیفته. من که کم نذاشتم، وظایفم رو انجام دادم، بعد خداوند متعال هم اگه چیزی بخواد برای من مقدر بکنه، دیارم چون جزع و فزع بکنه، خوب یا بد، همش خیره، همش خیره. الخیر و فی ما وقع ذکر مداوم سر زبان اوست. پس اثر روحی توجه به قدرت الهی و حتی توجه به مقدرات الهی رفع هم و حزنه. دیروز این قسمتش رو عرض کردم، دیگه بر نمی گردم، میخوام به یه بخش دیگری از سخن بپردازم. در محضر امام حسن مجتبی علیه السلام هم هستیم امروز، و اون این که کس ما همه به قدرت الهی نیاز داریم. بنده با بچه تقریبا یه وزن دارن، میبینی؟ معناش اینه که نزدیک به هم دیگه است. هر دو وابسته به یه بزرگترن. بچه باشی وابسته به قدرت پدر مادرتی، بنده باشی وابسته به قدرت خدا هستی. یه بچه‌ای که به قدرت پدر و مادر خودش تکیه نداره، از روحی ضربه میخوره. چرا میگن فرزند طلاق لطمه میخوره، باید مراقبت کرد. یه بنده‌ای هم که به قدرت پروردگارش اتکا نداره، ضربه میخوره، بیچاره است. خواهش میکنم از شما بزرگواران این حس رو بگیرید. ببینید سر نماز همش از کبریایی خدا و بزرگی خدا سخن میگیم. ای خدای قدرتمند من، سبحان ربی الاعلا، سبحان ربی العظیم. این اسماء جلالی پروردگار خیلی تأمین کننده یه امنیت روحی انسان هستن. من بزرگتر دارم، خیلی قویه، خیلی باشکوهه. ای خدای باشکوه من. این توجه از نظر روانی برای روح انسان خیلی لازمه، انقدر لازمه که به شما عرض بکنم که ای کسی به قدرت لایزال الهی توجه نداشته باشد، اتکا نداشته باشد، مدام آن را متذکر نشود، بیچاره است، روان پریشه، نامتعادله، ترسوه، خیلی اوضاعش خراب میشه. این تیکه بحث رو دیروز عرض کردم، اما میخوام اثر روانیش رو بگذارم به اثر تربیتیش بپردازم. توجه به قدرت الهی یه اثر تربیتی ویژه‌ای هم داره. حالا زیادم فرق نمی‌کنه کلمه اثر تربیتی یا روانی، ولی ملاحظات این دوتا رو از هم جدا کردیم. دوستان من توجه دارن، یکی از ویژگی‌های برجسته انسان مؤمن خوف از پروردگاره. خوف از پروردگار به این سادگی به دست نمیاد. میفرماد لا یصلحه الا الخوف. مؤمن رو چیزی جز خوف اصلاح نمی کنه. شما یادتون باشه انسان عاشق هم خائف است. این یک، انسان عاشق خائف است از این که مبادا نتواند حق مولای خود را که معشوق اوست به جا بیاورد. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود. اما کسی بخواد عاشق بشه باید از دالان خوف عبور کنه. آخه شما هی میگی حاج آقا از عشق بگو. بله آکو عشق دم در بخریش. چند نفر تونستن عاشق پروردگار بشن؟ با عزیز من آخه یه حرف شدنی بگو. من دوست دارم عاشق پروردگار بشن. بله خب همه دوست دارم. شاید ارازل و اوباش عالم هم دوست داشته باشن عاشق پروردگار بشن، هم از شر گناه خلاص میشن، هم عشق بیشتری کردن، چون این محبت سنگین تر است، عمیق تر است، لذت بخش تر است. حالا کو عشق؟ چند نفر از کسانی که طالب عاشقی بودن به نتیجه رسیدن، به مطلوب خودشون رسیدن؟ اما واقع این باید باشه آدم بیاد بشینیم دور هم از عشق رو هم حرف بزنیم و بلند شیم. نشستیم و گفتیم و برخواستیم، بعدش چیست و ممازا. شما از بنده بپرس آقا شما این همه از عشق خدا مثلا وقتایی که دم زدید چه اتفاقی افتاده؟ من به شما عرض میکنم معمولا میدونید چه اتفاقی افتاده؟ یه احساس قشنگی آمده و رفته، همین تموش. تفریح معنوی چند دقیقه خوبه، ما که اینو رد نمی کنیم، ولی بالاخره که میخواد عاشق بشه، عاشقی سخته که قیمت داره، اگه آسون بود که اینقدر قیمت نمی داشت. آیا شما قبول دارید عرض بنده رو یا نه؟ نه واقعا سخت عاشقی. چجوری آدم عاشق خدا بشه با این همه درگیری، با این همه تعلقات مختلفی که در دل هست؟ حالا دیگه بحث به اینجا رسید، دیگه دعوا جدی شده، دیگه باید یه چیزی، یه مطلبی، یک روایتی خدمت شما عرض کنم دیگه. هی بالا میریم. میفرماید حب الله و حب الدنیا لا یجتمعان فی قلب احد ابدا. حب الله و حب دنیا در یک قلب جمع نمیشن. در یه روایت داره تا یک ذره حب دنیا در دلت هست، یک ذره هم حب الله به دلت نمی آید. وقت نگی من 1% حب دنیا دارم 99% حب الله، نخه برو پاکش کردی بیا. حب دنیا یه ذره هم تو دل باشه، یک ذره حب الله نمیاد. اون حب اللهی که اکتسابی است، اون حب اللهی که میشود نام عشق را به زبان، نام عشق به زبان فارسی، عشق به زبان عربی انقدر معناش قشنگ نیست، به زبان عربی بیشتر مصرفش برای لجبازی، مثلا کسی گیر داده باشه میگن عاشق شده، به لغت ها گیر دادن رو میگن عاشق شدن. لذا توی روایات شما کمتر از کلمه عشق میبینید استفاده شده، یکی دو مورد خیلی نادر، حالا بعضیش هم سند محکمی نداره. تو قرآن مثلا نمیده استفاده شده باشه، از تو قرآن از کلمه محبت استفاده میشه. بله الذين آمنوا اشد حبا لله، کسانی که ایمان دارن شدیدترین محبت رو دارن. بعد در ادبیات فارسی این شدیدترین محبت رو به عنوان عشق استفاده میکنن. حالا سر لفظ دعوا نداریم، کو این شدیدترین محبت نمیاد عزیز من. خب بعد راهش رو پیدا کرد. الان شما یه رای گیری کنیم ببینم، محکم ها نظر بدید، کسانی که دوست داره این محبت شما رو الان خدا میبینه، ثبت میکنه. جالبه، بندم روحیه پیدا میکنم راهش رو عرض کنم. کسانی که دوست دارن عاشق پروردگار عالم بشن، درود بر محمد و آل او بفرستن. خدایا ما تمنا داریم اینجا برسیم، راهش چیه بگو. ما بالاخره یه مقدار آدم سختی میکشه بعد راحت میشه. حالا راه عاشقی چیه؟ بهترین راه عاشقی خوف از پروردگار عالمه. در روایت داریم الحب افضل من الخوف، حب ارزشش بالاتر از خوفه. ولی راه رسیدن به حب چیه؟ لا یصلحه الا الخوف. دل انسان رو، مؤمن رو اصلاح نمی کنه مگر خوف. اون تا خوف مراتب داره، یه خوف عاشقانه داریم که حالا ما عاشق نشدیم اونجوری خوف داشته باشیم، درسته؟ خوف عاشقانه انقدر خدا رو دوست داره میترسه خدا رو اذیت کنه، میترسه اذیت نه که خدا اذیت بشه، میترسه حقش رو ادا نکنه. یه خوف مرتبه بالا داریم، خوف عاشقانه. یه خوفم خوف مرتبه پایین داریم، خوف در اثر گناه، که یه بار با هم صحبت میکردیم اون سخن امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو با هم مرور کردیم که گفت از خدا میترسم، حضرت فرمود برای چی؟ گفت در اثر گناه، فرمود که گناه نکن نترس. خوف جنایتکارانه اون خوف ناب سازنده نیست. البته ببین ما دیگه سر مال نزنیم، اینجوری نیستش که آدم گناهکار باشه به خاطر گناهش لازم نباشه بترسه. بابا چرا؟ تو که گناه کردی بنز گناه در خدا بترس، اون که هیچ، اون به جای خودش. ولی خوف از این بالاتر هم داری. حضرت فرمود گناه تو بگذار کنار، دیگه نترس. نه اینکه گناه مهم نیست نترس، نه گناه تو انشالله هر موقع ترک کردی نترس، حالا یه خوف بالاتر از ترسیدن از گناه داریم، اون چه خوفیه؟ و اما من خوف مقام ربهی، کسی که از مقام پروردگارش خوف داره، این خوف از مقام پروردگار که در قرآن کریم می‌فرماید هر کی اینجوری باشه خدا به او دو بهشت می‌دهد، خدا او رو مورد عنایت خاص خودش قرار میده، این خوف توجه به قدرت پروردگار موجبش میشه، توجه به قدرت لایزال پروردگار موجب این خوف میشه. کی میخواد خائف از پروردگار بشه؟ بدون گناه خائف از پروردگار بشه، هنوز عاشق نشده خائف از پروردگار بشه، خیلی به قدرت خدا توجه کنه. میخواید با هم یه مثالی بزنیم که به قدرت خدا توجه کنیم؟ ای خدا ما ناتوانی، میفرماد در روایت چه کسی میتونه به قدرت پروردگار پی ببره؟ کی میتونه اینا؟ کسی که قدرتش از پروردگار عالم بیشتر باشه فقط میفهمه پروردگار عالم چقدر قدرت داره، ما اینه میفهمیم. ولی حالا دیگه یه کمی نزدیک بشیم، توجه به قدرت پروردگار بکنی حساب میبری از خدا. میگن خدا اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، دلت تکون میخوره، خدا میترسی، یه تکانی میخوری. میفرماد مؤمنین وقتی اینجوری هم وقتی نام خدا رو پیششون میبری یه تکانی میخورن، حسابی میبرن. آخه گفتیم خدا مثل اینکه خیلی توجه به قدرت لایزال پروردگار دل انسان رو میلرزاند، و لرزش قشنگی هم هست، لرزش اعصاب خردکنی هم نیست، جالبه. بعد نتیجهش هم اینه که این خوف دل انسان رو از تعلقات پاک میکنه، از بدیها پاک میکنه. دل انسان هم که میدونید چقدره آقای، اون دل انسان چقدره؟ کوچیک بزرگه؟ چقدره بزرگه؟ چقدره؟ نه بذارید در اندازش رو بگم به شما. حضرت موسی بن عمران علی نبی نابعالی و علیه السلام پرسید خدای مکان تو کجاست؟ اگر بخواهیم مکانی برای تو در نظر بگیریم. خداوند متعال فرمود من که مکان ندارم، لا مکانم. گو آقا جون میدونم اینو، ولی من بخوام جایی برای تو در نظر بگیرم. فرمود لا یسعونی ارضی و سمایی، زمین و آسمان جای من نیستن، گنجایش منو ندارن. ولی اگه تو بخوای یه جایی برای من در نظر بگیری، جای من کجاست؟ قلب عبدی المؤمن، قلب بنده مؤمن من. حالا ما هی به هم میگیم دلتو پاک کن، انگار مثلا یه اتاق میخوام جارو کنم. یه اتاق 12 متری چند دقیقه طول میکشه؟ 5 دقیقه. چرا طول بکشه آدم جارو بکنه؟ با دقت 10 دقیقه کار میبره. آخه بابا با انصاف قلبتو میخوای پاک بکنی، هر چیز هم حسابی داره. همینجوری مثل نقل و نبات میگه قلبمونو پاک کنیم، قلبمونو پاک کنیم، درست حرف بزن. من گفتی قلبمونو پاک کنیم، همه ملت رو برن دیگه. اوه میخواد قلب رو پاک کنه، این دیگه کیه؟ قلب خیلی گسترده است، خیلی با عظمته. حالا بنده دارم پیشنهاد عرض میکنم به سروران خودم، عزیز من، این قلب بزرگتر از آسمان ها و زمین تو با خوف از مقام پروردگار میتونی پاک کنی. این خوف مثل اون اشعه هایی هستن، میخوان بعضی از مواد بیمارستان، مثلا اقلام بیمارستانی هستن، با یه اشعه هایی پاکش میکنن، لیزر با چی میندازن اینا پاک بشن، اینا مثلا استریلش میکنن، نمیدونم دیگه هیچ میکروبی نداشته باشه. با خوف قشنگ میندازی همه قلبت پاک میشه، عاشق میشه. عزیز من خوف از چی؟ و اما من خوف مقام ربهی، مقام پروردگارت. الان در دعای ماه رمضان شما اول از مقام پروردگار حرف میزنید یا اول از مهربانی پروردگار؟ یا علی و یا عظیم یا غفور و یا رحیم، اول از مقام پروردگار حرف میزنید بعد از رحمتش؟ عزیز دل من، اگه اول مقام خدا برات جا نیفتاده باشه، هر چی از کرم و مهربانی خدا به ما بگن ما بدتر پر رو میشیم.
شما بگو بله یا نه. بله؟ بله همینه دیگه. خدا هم تو قرآن میفرماد ما غرک برب کل کریم، چی شده مغرور شدی به پروردگار کریم خوده؟ ها خدا کریمه؟ رومون زیاد شده. اول ابهت ما میخواستیم بریم سر کلاس درس دبیرستانی بودیم، یکی از معلمان ما، معلمان ما نبود، یک جای معلمی بود، گفت شما بیا برو یه جایی من نمیتونم برو درس بده. بعد منم خودم سنم دبیرستانی بود، هیکل دبیرستانی دیگه هم من اونا کلاس سوم هم بودم، من کلاس اول بودم فکر کنم، رومون زیاد بود دیگه. رفتیم سر کلاس درس دیدیم، همه به ما پیشنهاداتی میکردن، گفتن که ببین مواظب باش، رو ندیا، لبخند نزنی، اینا تو سنت هم کمه، سنت از اونا کمتره، به زبونت فقط اتکا نکن، میخورن سر کلاس، باید قیافه بگیری، باید محکم بایستی. بعد یکی تو حرف جالبی میزه، من تا الان یادم مونده، میگفتش که اولا معلم میره سر کلاس باید چیکار کنه، این مال سال 58 فکر کنم، من رو 9 اینجوری میره سر کلاس، اول باید قیافه بگیره، خوب که جذبه خودش رو جا انداخت، حالا لبخند بزن اشکال نده. این حرف اون زمان یادم مونده، خیلی حافظه خوبی ندارم، دیدم عجب حرفیه، پروردگار عالم جذبه پیش ما داره یا نه؟ اگه داره باید از مهربانیش حرف بزنیم، اگه نداره از مهربانیش حرف بزنیم، فقط فایدهش اینه که پررو میشیم. اسماء جلالی پروردگار خیلی تربیت کننده است. قدرت لایزال الهی بهش توجه کنید، خیلی روح انسان رو پرورش خواهد داد. و الا بله الهی فداش بشن. و مثلا مشتبه علیه السلام آمدن در یکی از باغهایی که پدرشون درست کرده بودن، در زدن، کلی معطل شدن، خیلی معطل شدن، غلام دیر اومد در رو باز کرد، حضرت فرمود که چرا دیر اومدی؟ گفت حال نداشتم. حالا ما اگه بودیم یه دونه کشتی میخوابیدیم تو گوشش، حال نداشتی؟ ما معطل زیر آفتاب نگه داشتی حال نداشتی؟ آقا حضرت حساب که نمیبرم. آقا تشکر کرد، فرمود ممنونتم، چه خبر خوبی به من دادی. آقا میدونید مؤمنین باید یه جوری زندگی بکنن که دیگران ازشون حساب نبرن. بچه‌ت باید بهت بگی که بابا چرا بعضی از بچه‌ها از باباشون حساب میبرن؟ احترام فرق میکنه با ترسیدن. پدر وارد میشود، استرس وارد میشود. مادر وارد می شود، استرس وارد می شود. نه، احترام، عشق وارد می شود، محبت وارد می شود. خب آقا ما احترام بذاریم، مردم از سر کوله اون بالا میرن. جذبه نداشته باشیم، نگیریم خودمون رو که میخورن ما رو، روشون زیاد میشه. حالا روشون زیاد میشه، اذیتت میکنن، چیزی نیست. بالاخره تو یه مقدار باید اذیت بشی. خوبه با خوبیت اذیت بشی. خوبه بد باشی، اذیت هم بشی. بگن که بد بودن، اذیت نشدن. خوب باشی که اذیت بشی. ولی پروردگار عالم اینجوری نیست. پیامبران و امامان تواضع دارند برای اینکه مردم را به پای کبریایی خدا به تواضع وادار کنند. دیگه بنا نیست خدا هم تواضع داشته باشد. یادمون باشه الله اکبر، ای خدای بزرگ. خدا دستور داده است بگویید الله اکبر. کسی بگوید بگویید من بزرگترم، بگویید من بزرگ هستم، یعنی متکبر است. و خدا خود در قرآن فرموده است من متکبرم. متکبر بودن برای خدا بد نیست، برای ما آدم ها بد است. ولی از اون طرف شما توجه دارید، اگر کسی توجه به کبریایی و قدرت و عظمت و شأن پروردگار نکنه، عزیزم پررو میشه. آخه آدم نمیشه، من چیکارش کنم؟ توجه به قدرت لایزال الهی. اون مثال رو بزنم، من یادم نمیره یه جمله میگم بعد در دقیقه تأخیر میفته، انشاءالله یادم هست. آره یه مثال بزنم برای اینکه کمی تقریبه به ذهن بشه. ببین خدا رو قدرتش رو نگاه کن، حالا یه چشمه دیگه، ای خدا ما خجالت میکشیم، میخواییم قدرت تو رو توصیف کنیم. میای بیرون دم در نگاه میکنی، می‌بینی یه ماشین اتفاقا نو هم خریده، ظاهرش معلومه، این کاغذش تازه کنده رو شیشه‌اش، زد به دوچرخه‌ای، دوچرخه له شد، دوچرخه‌ای پاش شکست افتاد تو جوب و هیچی، شما هم عجله داری بری سر کار، مغازه‌دار اومد بیرون بچه رو ببره بیمارستان و گفتی خب حالا به هر حال دیگه کمک میکنند و شما حرکت میکنی. صحنه چند لحظه طول کشید؟ من شاید 30 ثانیه طول کشید بگم، ولی در عرض 1 ثانیه اتفاق افتاد. خب در مورد 1 ثانیه با خدا گفتگو میکنیم، یه گفتگوی فرضی. خدایا این تصادف پشت صحنه‌اش چی بود؟ یک کمی توضیح بده برام. خدا میفهمه آخه نمیتونی بفهمی. حالا یک کمی که میتونی بفهمی به ما بگو. والا این آقایی که ماشین تازه خریده بود زد، ما روایت قبلا ائمه هدا فرموده بودن که اگر کام تو به نعمتی شیرین شد، کام دیگران رو هم شیرین کن. مثلا هم صدقه میده، قربانی میده، یعنی این کارهایی که رسل تو ما. خب این کارو نکرد. خب اگر کام دیگران رو شیرین کرده بود، این یک سپری شده بود برای بلاها. یکی از بلاهایی که به آدم میرسه چشم زخمه و حسادت که در قرآن هم داریم. هیچ، ما هم به خودش واگذار کردیم، گفتیم اما کمک نمیگیری، میذاریم بزننت. چشم زدن ماشینشو، تقی یعنی تصادف، ملاقات چشمی که دیروز یکی از رفقاش زد، عجب ماشینی گرفته، یعنی امروز تصادف دارش جا بیاد. عجب. خدایا ببخشید ما فضولی میکنیم، از سر جهالت سوال میکنیم. ایشون بنا بود که ادب بشن، حسادت زده بود به ماشینشون، با تصادف میکرد. اون دو چرخه بدبخت چی؟ آه اون دو چرخه. این پسر اتفاقا پسر خوبی هم هست. آه این باباش اذیت کرده بود، ما گفتیم زود پاشو بخوره یکم ادب بشه. عجب. خدایا ببخشید ما سوال میکنیم، اینا همش از سر نادانی ها. خدایا خب این پول دو چرخه رو باباش داده، بابای باید ضرر بکنه، حالا اون ضرر بکنه برای اینکه دوتا رو شما کار داشت. نه اتفاقا باباه، قصه باباه جالبه. باباه همیشه میرفت تو مسجد، مثلا هفتگی پول جمع میکرم برای خرجای مسجد، دفعه پول داشت، ترسید فقیر بشه نداد، حالا دو برابر از جیبش در میاره مالش جا بیاد. این باباش. عجب. خب راستی خدا ببخشید ما سوال میکنیم، واقعا بیادبیه، ولی حالا این بسره مامانم داره، اون مامانش بیچاره چی؟ شما با اینا کار داشتی؟ میفهمند مامانش. دیروز نشسته بودن با خانم همسایه داشتن صحبت میکردن، پسر خانم همسایه داشت راه میرفت خورد زمین، این مسخره کرد، سرزنش کرد، گفت نه کن پسر بزرگ که میتونه راه بده، سرزنش. آدم زود پاشو میخوره، حالا تا یه هفته بچهش عصا بکشه این حالش جا میاد، میفهمه که نباید سرزنش کنه. عجب. خدا رو فکر همه جا رو کردی. میفهمند تازه این مغازه، چرا این تصادف دم این مغازه رخ بده؟ این صاحب مغازه دیشب نماز شب میخوند، خیلی بنده خوبی بود، گفتم یه کار خوب مفت و مجانی بذارم دم دستش، انجام بده ثواب ببره، برداشت این بچه رو برد بیمارستان. عجب. تازه اینو برد بیمارستان، اون پرستاری که منو بود باند پیچی کنه، اون یه پرستار دیگه سران تو اونجاست. اون پرستار اصلی رو من باش کاری نداشتم، تو این آزمایش مرخصی بهش دادم، ذهنش دادم مرخصی بگیره، یکی دیگر آوردم جاش، با این پسره میخوام رو آزمایشش بکنم، کار داریم اونجا. عجب. ول کنی خدا رو، یه رفتی تمام عالم رو درگیر همین ماجرا کرد، برای هر کدوم هم یه حکمتی فرمود. خب خدایا ببخشید من یه نوع دیگری از سوالها بازم تو ذهنم مونده بپرسم، شرمنده بیادبیه. ولی حالا اگر این آقایی که راننده بود صبح صدقه میداد میومد بیرون، نقشه شما به هم نمیرید؟ میفهمون چرا؟ یه اگه صدقه میداد، من قبل از این که بزنه به پسره چشمشو باز میکردم، ترمز میکرد، پسره از هولش میافتاد تو جوب، بقیه ماجرا ادامه پیدا میکرد و اینم نزده بود. ما میتونیم این کار، تا حالا نشده برات؟ چرا خدا؟ البته شد. حالا ببخشید خدا، اگر این پسره استغفار کرده بود اون ماشینی صدقه نداده بود چی؟ خب کاری نداره، هول میکردیم یه دفعه این ماشینی رو میزد به دیوار، دوچرخه یه در میرم. نشده برات مگه؟ آه نه چرا خدا، من میبینم بعضی وقتا این اتفاق ها میفته، نگوی نه همش برنامه های شماست، ولی خب ما هم میدونید که آزادیم، ما هم میتونیم یه کاری بکنیم، میتونستی صدقه بدی، یه تغییراتی تو عالم پیش میومد. این جبر مطلق نیست دا آقایون، این چیزی که من گفتم جبر مطلقه؟ نه دیگه، تو هم میتونی یه کاری بکنی. خب اون بابایه چی؟ اگر اون بابایه مثلا یه دفعه صبح پوله رو گذاشته بود که نگو عجب آدم بدی شدیم ما، آدم بعدا همینجوری هم بد میشن دیگه، میترسن فقیر بشن، پول در راه خدا نمیدن. بیا آقا بذار پوله رو بذاریم کنار. پوله رو گذاشته بود رو تاخچه چی؟ میگفت چی؟ یه دفعه پسره رو از رو دوچرخه میپروندیم زمین، تو پروندن زمین پسره پاش میشکست، دوچرخه سالم میموند. اینا رو در آن واحد ما اجرا میکنیم. ما میدونید که توی مغز آدم ها هم دخالت میتونیم بکنیم، پیام میذاریم، خیلی کارا میتونیم بکنیم. خب خدای ببخشید، من بازم معذرت خواهی میکنم، ولی یه جور دیگه سوال کنم، اگر این پسر عذرخواهی کرده بود بعد اون وقت سالم میموند، مثلا تو این تصادف در اون صورتی که سالم میموند، و اون مادره که سرزنش کرده بود بچه همسایه رو، دیگه اونو چجوری ادب میکرده؟ میگفت یکی این خانومای بیکار تو کوچه رو پیدا میکردم ببره بگه آقا پسر زیر ماشین ده شد، شاخان بگه اونم دلش هوری بریزه، این جبران اون مافات. ما یه جور دیگه عذارش میگرم، حالا دیگه حتما قول ندیم که حتما پای پسرش بشکنه، چه شما خیال راحت باشه. خدایا اگر این آدم ها مثلا در آن واحد تغییر کنن، شما نقشه رو تغییر میدین؟ وقت نقشه رو بخوای تغییر بدی، یا نقشه زندگی ده نفر رو تغییر بدی؟ خدا بر ما کاری نداره. ضمن این که آدم ها همیشه نمیتونن تغییر کنن. حالا تو سوال کردی، ما خواستیم جواب تو رو بدیم. و الا مثلا اون پدره پولو بذاره رو تاخچه، ما بازم دو شرخه به سرش رو داغون میکردیم. برای چی؟ برای تا بفهمه دستش بیاد. مگه آدم ها هر لحظه امکان تغییر دارن؟ هرکی مگه؟ خدای واقعا خدای شغل سختیه. یعنی واقعا ما اصلا هیچ وقت فکر نمیتونیم بکنیم که یه وقتی بخوایم خدایی بکنیم. خیلی کار سختیه. الان خدا در آن واحد داره با ذهن تک تک ما، با زندگی تک تک ما، مرتبط با یک دیگر کار میکنه. این قدرت خدا رو میبینی؟ در آن واحد آزادم هستی. یعنی اگر در آن واحد یه دی مجبور بودن ادارهشون، بازم ساده تر بود. تو هر لحظه میتونی تصمیم بگیری، یه مقداری البته میتونی تصمیم بگیری. بعد تازه بقیهشو تو سوال نکردی، حالا خدا دیگه خودش میخواد توضیح بده ادامهشو. میفرماید من وقتی این تصادفو طراحی میکنم، این تصادفو با کل زندگی قبلی ایشون و با کل زندگی بعدی ایشون باید رقم بزنم. اینا رو همه رو من باید کنار هم دیگه بچینم. البته اینو برای خدا کاری نداره، یک گوشه ای از قدرت خداست. دا توجه کنیم به قدرت خدا، توجه به قدرت حضرت حق آثار عجیبی در روح انسان داره. همه چیز مقدر میشه. دوستان من برای شبهای قدر آماده بشید. خداوند متعال با این قدرت لایتناهی خودش برنامه‌ای برای ما می‌ریزه، برنامه‌ای که توش یه مقدار امکان آزادی هم داریم. آزاد 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 نیستیم، ما آزاد هستیم، فقط کمی آزاد هستیم. آزاد 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 نیستیم. اینو حواستون باشه. ما به هر به بعضیا این حرفا رو می‌زنیم، میگن آقا اینجوری خیلی آدم اصیله. گفتم فکر نمی‌کنی تا حالا اینقدر کنترل شده این؟ فکر هر کاری دلت می‌خواد می‌کنی؟ نباید اشتباه به عرضت رسونده باشن. مثلا خدا اجازه نمیده بعضیا خیلی کارهای خوب بکنن. میفهمند نمیده تو اندازهشو نداری، لیاقتشو نداری، توفیقشو بده میدم. به بعضیا اجازه نمیده خیلی کارهای بد بکنن. میفهمند نه تو اینقدر بچه بدی نیستی، من اجازه بده میدم. ببین هرکی نیست عالم. رفقا الان خودتون رو در ید قدرت خدا احساس میکنید یا نه؟ دیگه حالا اینجوری هست که خواستید بگید فردا، بگید انشاءالله اگر خدا خواست فردا این کار را انجام میدهم. درسته؟ توجه کنیم به قدرت پروردگار عالم. این قدرت الهی است که ما رو در حمایت خودش قرار داده و ما هر دقیقه باید برگردیم بگیم خدا، خدا. نگاه کنیم به قدرت او، به تقدیری که او برای ما انجام داده. از مدینه منوره خارج نشیم. شما تلاشتو بکن اوضاع اصلاح بشه، به نتیجه نرسید وظیفتو انجام بده. وظیفت اگر این بود که با دشمن خودت صلح بکنی، این کارو بکن. وظیفت اگر این بود که قیام بکنی، قطع قطع بشی، این کارو انجام بده. دوستان نزدیک امام حسن مجتبی علیه السلام بعضیاشون رفقا نکشیدن. خیلی سخته آدم در این امتحانهای سخت نباید ببره، باید بکشه. دوستانی که به خاطر حرمت نامشون که بعدها به شهادت رسیدن، من اسمشون رو نمیبرم، وقتی دیدن امام حسن مجتبی علیه السلام داره صلح نامه رو امضا میکنه، نعوذ بالله زبانم لال، من باید از غریبی امام حسن مجتبی بگم، من چیکار کنم؟ من باید بگم دوست امام حسن مجتبی است. اومد گفتش که آقا کاش هم من مرده بودم هم شما مرده بودید، الان این صحنه رو نمیدیدم. یعنی میشه آدم یه دفعه اینجوری بشه؟ ببین توجه به قدرت خدا اینجور نوسانات رو کنترلش خواهد کرد. آقا توجه به مقدرات الهی اینجور نوسانات رو کنترل میکنه، یعنی کمک میکنه. من نمیخوام بگم مقدر بود امام حسن مجتبی صلح بکنن. امام حسن مجتبی وظیفه خودشون دیدن صلح بکنن، ولی هر کسی یه وظیفه‌ای دید و انجام داد یا یه صحنه‌ای براش پیش اومد، همیشه توجه به مقدرات الهی و قدرت الهی در کنار چنین صحنه‌هایی آرامش به انسان میده. این آقای مؤمن آرامشش از پاک از بین رفته بود. آقای محمد مصطفی علیه السلام بعدها کنارش کشید فرمود فلانی من تو رو بخشیدم، میدونم اونجا ناراحت شدی، دلت نمیومد. خود امام حسن مجتبی بهشون فرمودن، بعد فرمودن ولی آدم آرزوی مرگ امامشو نمی کنه. می اومدن به امام حسن مجتبی، دوستان حضرت زبانم لال، می گفتن یا مذل المؤمنین. آقا چی جواب می دادن؟ می فرمودن من مذل المؤمنین نیستم. همینجوری جواب می دادن امام حسن مجتبی علیه السلام. اینقدر مهربان برخورد میکردن. در جایی داره که امام حسن مجتبی علیه السلام علت صلحشون رو، یکی از دلایلش رو بیان فرمودن. فرمودن میدونید من چرا صلح کردم؟ یه جایی میفرمودن که من به خاطر شما مؤمنین صلح کردم، چون من اگر وارد جنگ میشدم این جنگ جنگ سختری بود از جنگهای قبل و شما نمیکشیدید. یه جایی یه نقشه‌ای از دشمنان اسلام در اون زمان رو لو دادن، فرمودن که دشمنان ما همدستی کرده بودن با بعضی از آدمهای من که در متن جنگ من رو اسیر کنن، کتبسته ببرن تحویل معاویه بدن. وقت معاویه هم لابد میخواست این کار رو بکنه که امام حسن مجتبی ست اکبر پیامبر اکرم رو آزاد بکنه، بعد بفرماید یه روزی پیغمبر منو آزاد کرد، ها منم امروز حسن ابن علی رو آزاد میکنم. چه رنجی کشید امام حسن مجتبی علیه السلام. یه جورایی زجر امام حسن مجتبی علیه السلام بیشتر از زجر امام حسینه. ای امام حسین، ما از زجری که تو کربلا کشیدی، تو در کربلا کشیدی، با افتخار با شهامت فریاد میزنیم و سخن میگوییم و حماسه ای که تو در کربلا به پا کردی هیچ سلفکندگی درش نیست، اگرچه مصیبت درش زیاد بود. اما مردم ما کجا بریم بگیم نوه بزرگ پیغمبر اکرم تشییع پیکرش مردم مدینه تیرباران کردن، قریبانی بدن رو بردن گوشه خانه ای و خاک سپردن. این حرف گفتن داره؟ ها خدای برای امام حسن مجتبی علیه السلام چه روح بزرگی دیدی که این همه مظلومیت برای او پسندیدی. چقدر مگه امام حسن مجتبی عظمت داشت؟ قریب قریب دوستانش، دوستان نزدیکش. آقا می اومدن پیش امام حسین علیه السلام از امام حسن شکایت میکردن، میگفتن ببین داداشت ما رو ذلیل کرد، تو رو خدا نگاه کن این فضای زندگی میشه برای آدم. یه روز از کوفه حرکت کردن، وقتی که مردم کوفه نامردی کردن صدا زد حسینم، عباسم، زینبم، پاشید بریم دیگه، کوفه جای ما نیست. بعد برگشتن به جمعی از مردم کوفه فرمودن من از کوفه دلم خونه، پیش خدا شکایت دارم، ای کوفه تو بابام علی رو از من گرفتی، ای کوفه تو به من خیانت کردی، خیمه من رو غارت کردی. مجروح کردن امام حسن مجتبی علیه السلام رو، مجروح، امام مجروح ما امام حسن مجتبی علیه السلام. و حرکت کردند و از کوفه خارج شدند. من میخوام بگم امام حسن فدات بشم، خوب شد یه جنایت دیگری از مردم کوفه رو شما ندیدی. حالا اجازه بدید من ذکر مصیبت آنچنان نکنم، همین که دل می سوزانیم برای مظلومیت امام حسن مجتبی علیه السلام، همین زیباست. بله جشن امام حسن مجتبی علیه السلامه، بله ما منتها نمیتونیم فراموش کنیم مظلومیتمون. خدا لعنت کنه اونایی که امام حسن رو مظلوم کردن، بهشون ظلم کردن، تقصیر ما نیست. اونایی که گریه میکنن، دلشون آتیش میگیره از رنجهای امام حسن مجتبی علیه السلام، این کار شما میدونید شبیه کار چه بزرگیه؟ در اخبار داره امام حسین علیه السلام گاهی به امام حسن نگاه میکردن عشق میریختن. امام حسن میفرمود که حسینم چرا گریه میکنی؟ بعد امام حسین میفرمودن یاد مظلومیت های تو میفتن گریه میکنی. وقت امام حسن میفرمودن لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، آخه حسین تو خودت کربلا داری عزیز دلم. شب جمعه است، نه بریم یه سر کربلا بریم. یه روزه استدلالی براتون بخونم، خواهش میکنم، یک روزه استدلالی. آقا شما شنیدید اون بیت رو، هر که در این بعض مقربتر است جام بلا بیشترش میدهن، روایتش هم داریم البلا اول البلا، درسته؟ خب امام حسین علیه السلام هر امامی لحظه به لحظه رشد میکنه، در همون مرتبه عالی فوق تصور بشری باز امامان ما هم رشد دارن، درسته آقای من؟ و اگر یک امامی مثل ابا عبدالله حسین تو صحرای کربلا هی شهید بده، هر یه شهیدی که میده، هر یه داغی که رو دلش مینشینه یه رشدی میکنه. بعضی از اصحاب امام حسین پسرشون رو جلوی چشم خودشون میفرستادن میدون، میگفتن تو برو، من میخوام تو شهید که زودتر از من شهید بشی، این داغ تو که روز جگر من مون، بعد من با جگر سوخته برم خدا رو ملاقات کنم. اول فضل داداش کوچیکاشو فرستاد، فرمود برید بذارید من داغ داداشام رو دلم بمونه اینجوری خدا رو ملاقات کنم. این قاعدش. خب امام حسین پس هر لحظه به خدا مقربتر می شد، چون هر لحظه به خدا مقربتر می شد بلا و مصیبت بزرگتری بر حسین و فاطمه نازل می شد، بلایی که جان عاشقان رو فقط فرا می گیره و خوبان رو. بر این اساس امام حسین وقتی تو گودی قتلگاه افتاد دیگه در اوج تقرب بود. وقتی حسین علیه السلام در اوج تقرب باشه بزرگترین مصیبت طبیعتا نازل میشه، نه مصیبت کمتر از مصیبت‌های گذشته. علل قاعده باید اینجوری محاسبه کرد. میدونید اون موقع چه مصیبتی بر حسین فاطمه وارد شد؟ عبدالله پسر کوچک امام حسن مجتبی اومد رو سینه حسین قرار گرفت. امام حسن شما تو کربلا نبودی اما قوقا کردی تو کربلا، آتشی به پا کردی. بالاتر از این مصیبت میشه برای حسین تصور کرد؟ به دنیا اومده عبدالله ابن حسن، پدرش از دنیا رفته، عمو رو دیده، عمو رو دیده، فقط عمو رو دیده، هی نگرش میدارن، نری با عمو، هی دستشو میگیرن، هی میگه دست من رو رها کنید، عمو کجا داره میره، من باید با عمو باشم، من نمیتونم از عمو جدا بشم. از غفلت اهل خیام استفاده کرد، خودش رو دوان دوان رسون انداخت رو سینه ابا عبدالله الحسین. اون نامرد وقتی با شمشیر جلو اومد فکر کرد میخواد این بچه رو ورداره ببره، گفت والله لا افارق و عمی، به خدا از عموم جدا نمیشه. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.